خارج اصول جلسه 83 شنبه هفته 3401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو عبد الله الصادق علیه الصلاه و السلام: من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. به مناسبت بحثایی که شنبه ها در فقه یا اصول بحثای اخلاقی مثلا داشتیم، امروز راجع به این حدیث با هم صحبت کنیم که متعرض یکی از مهمترین بلکه مهمترین مسئله انسانیه. موضوع این حدیث اینه که گاهی انسان میخواد ببینه نزد خدا چه موقعیتی داره. این دیگه هدف غاییه، دیگه هدف غایی هر انسان متدینی اینه که نزد خدا موقعیت داشته باشه. یه وقت نکنه داره اشتباه میکنه، نکنه چی. ولذا میخواد بدونه که ما لهو عند الله، چی برای او نزد خدا هست. من اینجور معنا میکنم چه موقعیتی داره، چه جایگاهی داره نزد خدا. حالا خودش چه گمان میکنه مهم نیست، واقع چیه؟ ما لهو عند الله کاری نداره. نگاه کنه به ما لله عنده، ببینه خدا چه موقعیت نزد او داره. خیلی زیباست. خدا وکیلی انصافاً، نه حالا امام صادق و ما هم مرید امام صادق و شیعه امام، اینا بذاریم کنار، به عنوان یک بیطرف خیلی قشنگه. حالا توضیح هم میدم قدری مطلب بازتر میشه. ببینید، یکی از کارهایی که من اخیرنم حساس شدم، حالا به شما ما عرض میکنم حساس بشید. یکی از کارهایی که اهل بیت خیلی وقتا انجام دادن، ضابطه محسوس گذاشتن برای امور غیر محسوس، ضابطه وجدانی گذاشتن برای امور غیر وجدانی، سنجه مشخص و کمی گذاشتن برای امر کیفی. امروزه تو بحثای قانونگذاری بایسته های تقنی میگن یکی از آسیب های قانون کیفی بودنشه، پدر کشور و نظام و مردم رو در میاره، قانون کیفی. ولی اگر کمیش کردید جلو خیلی چیزا رو میگیره. مثلا فرض کنید اگر مثلا شرط نماینده مجلس کاندید بگن ایشون سابقه زندان نداشته باشه، یا بگن مدرکش مثلا لیسانس به بالا باشه، سرچ میکنن، دکمه رو میزنن ببینن زندان بوده تا حالا یا نبوده. بله، یا تا حالا مثلا مدرکش چیه، حالا اگه بعد مدرک تقلبی داری و اون یه حرف دیگه است. اما اگر مثلا میگن التزام عملی داشته باشه به اسلام، حالا یه حدودش معلومه، اما یا اعتقاد قلبی داشته باشه مثلا به حالا این شما میخواید چجور در بیاری اینو، بعد سلیقه ای میشه، حب و بغض میاد، نمیشه بسنجی. یکی از کارهایی که ائمه ما کردن، اینو عرض کردم دقت بکنید، مدتی است من حساس شدم، اینه که ائمه بیان غیر محسوس رو سنجش رو محسوس میدن و هاکذا. از کارهای خوبی که امام در اینجا کردن همینه. اینجا خب اگر از من و شما میگفتن که مثلا کسی که میخواد بدونه خدا پیش خدا چه موقعیتی داره چی بگیم، ممکن بود یه چیزی میگفتیم دیگه. امام میگن کاری نداره، ببینه خدا این که دیگه محسوسه، این که دیگه بلوجدانه، این که خودت میتونی به خودت رجوع کنی. اگر دیدی خدا نزد تو چه موقعیت داره، حالا اینم توضیح میدم تو بحث بعدی که مال الله چیه، مال الله چیه. خب اگر انسان بفهمه خیلی راحت میتونه داوری بکنه. یعنی امام دارن تکرار میکنم یه امر غیر وجدان رو میارن تو وجدان. من نمیدونم چه موقعیتی نزد خدا دارم، اینو بل وجدان حس نمیکنم، ولی میدونم خدا چه موقعیتی نزد من داره که این که دی پیش خودم دیگه، مثل علم به گرسنگیه، علم به تشنگیه. البته یه تذکر آخر کار داره، حالا میگم که انسان مثلا مواظب باشه که حب نفس نگیردش، اون حال بحث بعدی عرض میکنه. خب این یه نکته. پس امام امر نامحسوس غیر وجدانی رو وقتی میخوان سنجش رو بدن، مقیاسش رو بدن، یه امر وجدانی محسوس میدن. نه در این حدیث ها، خیلی این وادی آقایون وادی بزرگیه و از خدمات بزرگ اهل بیته. من از همین مدت کمی که حساس شدم روی این مسئله خیلی دیدم، برخورد کردم که چطور ائمه این کارو میکنن. این نکته. نکته دوم، خب کسی که میخواهد بدونه چه موقعیتی نزد خدا داره، ببینه خدا از خدا چی پیش این هست، با چه موقعیتی. ببینید ما مال الله اندنا، یکی خود خداست، خود خدا، یعنی کار به دین و قرآن نداره. انسان ببینه خود خدا چه موقعیتی نزد انسان داره. تو این دعای جوشن میگیم یا رفیق و یا حبیب و، یعنی بعضی وقتا انسان تو درون خودش حس میکنه که خدا رفیقشه، یعنی خدا رو رفیق خودش میدونه، حبیب خودش میدونه. یکی خود خدا، دوم دین خدا، کتاب خدا. اگر فضلا من دیدم که دین خدا، کتاب خدا، آیین خدا برای من مهم نیست، خب میدونید خیلی ها هستم از متدینین، نماز میخونن، روزم میگیرن، اما غیرت دینی ندارن. حالا جامعه هر جور بشه نشه، اینا بتونن کاری بکنن نتونن، زمینه تبلیغ باشه نباشه، نه کار خودشو میکنه، حالا اگر بکنه، نمازشو بخونه، روزشو بگیره، اما حالا براش مهم نیست. جامعه داریم میبینیم، اما بعضی ها رو صاحب دغدغه میبینیم. اگر روحانی هستن دغدغه تبلیغ دارن، اگر روحانی نیستن دوست دارن جامعه مردم عمل کنن، نماز بخونن، روزه بگیرن، مسجد میرن میبینن شلوغه، خوشحال میشن، عزاداری میرن مثلا میبینن جوان ها دارن عزاداری میکنن خوشحال میشن و این از مصادیق مال الله، از مصادیق مال الله، این که از دین خدا، آیین خدا، شعائر دینی روش غیرت داشته باشه. بعدش اولیاء خداست. ما داریم بعضی از بهشون هم میگیم برادران دینی، بسیار خوب، برادران دینی، محبت معاویه رو داره، محبت علی ابن ابی طالب هم داره، ده توجیهاتی هم که میکنن دیگه، خالد ابن ولید رو قبول داره، امیر مومنین هم قبول داره. اون یکی رو میگه نمیدونم اسدالله، دیدن خب والا اسدالله یه چیزی هم میخواد، اونا کردنش سیف الله دیگه، آلترناتیو درست کردن. یکی از کارهایی که بنی امیه کردن تو تمام القابی که امیرالمومنین داشتن بدل درست کردن. خب ایشون اسدالله بود به زمان به زبان پیامبر، مثل خالد سیف الله میشه به زبان معاویه مثلا یا بنی امیه و امثال ذالک. خب نه، اگر اولیاء خدا رو تو درون خودش داشته باشه، از دشمنان دین خدا بر همون که میگن براءت و ولایت، تولی و تبری، این از مصادیق مال اللهه. یه چیزی من بالاتر محضر شما بگم، اصلا این که خلق خدا براش عظمت داشته باشه، خلق خدا، قرآن با خلق خدا مثل بعضی از ماها تعبیر نمی کنه که کل مثلا امتها رو اهل جهنم بدونه، کل امتها رو اهل نار بدونه، چجور بگم عالم براش مهم نباشه. خب میدونی قرآن عالم رو آیت الله تعبیر میکنه، خواب رو آیت الله، نشانه خدا آیت الله به این معنا، این که زنی در کنار مردی، مردی در کنار همسرش، تو سوره روم هست، نشانه خدا، رعد و برق و آسمان و زمین و رفتن و آمدن شب و همه اینا نشانهای خدا، خلق خدا. حالا اینا بحث هستی بود، رو خود خلق خدا شما ببینید فضلا روایات رو. اصلا جایگاهی که روایات ما برای خدمت به خلق میده اصلا با نگاه ما متناسب نیست، چون میدونی که ما تو ارزش‌های ردیفی داریم دیگه، تو ذهنیت خودمون، ذهنیت خودمون یه ردیفی داریم که مثلا از چی شروع میکنیم، این آخرا میگیم خب حالا خدمت به خلق خدا. ولی روایات این تو نمیگه، روایات یه دفعه میگه نصف ایمان خوشخلقی با مردمه. اگه نداریم اینا شوخی که نیست آقایون، اینا ائمه ایمان که اهل مبالغه نبودن، اهل دور از شأن اهل بیت عصمت و طهارت، اهل گزافه‌گویی نبودن، هرچی میگفتن حق بوده، الوزن یوم اذن الحق در مورد اهل بیت باید بگیم، همینطوره اینا کلامهم حق، کلامهم رشد، هرچی بگن نه دروغ توشه، نه مبالغه توشه، نه گزافه‌گویی توشه، نه غلط توشه که بگیم حالا اشتباه شده، اشتباه کردن، عصمت دیگه. اصلا پیامبر عظیم و شن ائمه جایگاهی برای خلق خدا قرار میدن که با نگاه ما فرق میکنه. ما مثلا یک کسی باشه فرض کنید خیلی عابد و زاهد کرده، ارزشمنده، حتما ارزشمنده، ولی مثلا با خلق خدا کار نداره، حتی بد اخلاقی هم، یعنی جلوش هم گاهی بعضا میترسن برن، مثلا میترسن یه جوری مثلا تندی بکنه یا بی‌حوصلگی بکنه. ولی اگر یک کسی باشه سر تا پا خدمت به خلق خدا باشه، البته عباداتش هم جای خودش، ولی خب مثل این آقا نیست، اصلا با هم مقایسه نمی کنیم. حتی خود من و شما که از مثلا علما و فضلای عصریم، وقتی میخوایم مقایسه کنیم نگاه به همون ظواهرش میکنیم، چه جوریه، چی کار میکنه، مثلا چقدر تقید به اذکار مستحب داره، خوبه اینا، وقت چیز باشه که تحت شعاع قرار نگیره. خب ما خودمون هم از کسان هستیم که مرتب دعوت بکنیم حالا هرچیش هم عمل کنیم، امیدواریم عمل بکنیم، اینا درست، اما نه اون رتبه بندی فرق میکنه. چنانچه تو گناهان هم همینه، تو گناهان هم رتبه بندی ما با رتبه بندی شارع فرق میکنه. یعنی یه گناهی رو که او خیلی پلش میدونه ما میبریم پایین جدول، او میبره بالا ما میاریم پایین، او میاره پایین ما میاریم بالا، مثلا تو درجه بندی از چیزایی که واقعا درجهش بالاست خدمت به خلق خدا، حسن ظن به خلق خدا، احترام حقوق خلق خدا، حتی غیر مؤمن، مگر کسی باشه خب عنود باشه، لجوج باشه، خب اون حتی ممکنه باید باش مبارزه کرد و حتی از بینم برده بشه، خب حال اون مراحلی داره. ببینید اینا از مصادیق مال الله، لذا اگر کسی میخواد بدونه چه موقعیتی نزد خدا داره، ببینه خدا، دین خدا، قرآن خدا، اولیاء خدا، خلق خدا چه موقعیتی نزد او دارن. اگر یه جایگاه خوبی دارن، دغدغه‌مند نسبت به اینها، تکالیفش رو نسبت به اینها انجام میده، بداند که نزد خدا مقرب. اگر دید نه اینا براش خیلی ضعیفه، یه مقدار باید شک کنه. آخرین نکته که عرض میکنم، چون نمیخوام بحث اخلاقم طولانی بشه، ببینید این وسط ها انسان باید چجور بگم کلا سر خودش نذاره. آقا عجیبه، مگه انسان سر خودش هم کلا میذاره؟ بله. یه چند وقت پیش بود، من حالا شاید قبل از ایام کرونا بود، تو نوار گفتم تو درس غیر حضوری، آقایون ما گاهی وقتا بیشترین دروغ رو خودمون به خودمون میگیم. یه وقتی یه جا نشستید بگید آیا میشه کسی هم دروغگو هم مخاطب یکی باشه؟ نمیشه که، مخاطب باید غیر از نه میشه. اونجایی که انسان خودش به خودش دروغ بگه، بعضی وقتا ما قبل از اینکه یه دروغ تا آخر شب بگیم، حالا انشاءالله که نمیگیم طلبه و دروغ، حالا 10 دروغ همون روز به خودمون میگیم. یعنی یک مثلا همین که انسان برای خودش یه مقام و عظمتی قائل باشه که مثلا نباید باشه، یا لااقل او نباید باشه، اگرم داره او نباید باورش بیاد. همین که کاراشو توجیه کنه، این خیلی مهمه. همین که کاراشو توجیه کنه که اگر کار دیگری بود این گونه توجیه نمی کرد، اینا میشه دروغ دیگه. انسان به خودش دروغ بگه، بعد کانالیزه میشه به اصطلاح، و یه دفعه توهم میکنه که نزد خدا چه موقعیتی داره، در حالی که چنین موقعیتی نداره. این حدیث میتونه این درد رو درمان کنه. اگر میخواد ببینه دوچار حب ذات نشده، به خودش در این بار دروغ نمیگه، این سنجه خوبیه، جلوه دروغ گفتن به خودو میگیره. مخصوصا آخرین جمله در وقتهای استثنایی. بعضی وقتها ببینید بعضی انسانها خدا پیششون هست، نسبت به دین خدا که حال گفتیم یکی از مصادیقشه، نه ولی خدای نکنه ناراحت بشه، غضب کنه، دیگه همه اون عمومات حرمت تخصیص میخواد. یعنی در حال غضب دیگه چیزی از خدا پیشش نیست. خب این درست نیست آقایون. گفت که در حال غضب آدم باید بدونه چه کار میکنه، و الا شب عروسی و عقد که همه با هم رفیقن، مخصوصا عروس و داماد رفیقن دیگه، بقعه خوشی که همه کنار هم نشستن دارن غذا میخورن، خوشو بش میکنن که همه با هم دوستن رفیقن. بله اگر یکی از همین اهل سفره بمیره، بعد همین اهل سفره بشن وارث، ببینن تو ارث، تو تقسیم ارث چجوری میشه، اختلافات، اگر اختلافات شروع بشه، اگر دعواها، اگر دور از شأن شما فوش کشیدن ها، اگر چی معلومه که نه خدا نیست. اون موقع خوشی که اینم نکته ایست که آدم باید توجه کنه، ببینه در حالت های استثنایی چجوری خدا پیشش هست، ارزش های الهی، ارزش های شرعی. حدیثی که براتون عرض کردم از کتاب محاسن برقی هست، جلد یک صفحه 204، حالا کلید واژه‌ش هم میخواد داشته باشید، من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. یه جمله‌ای هم من از اسفار مرحوم صدرا قدیما دیدم، نمیدونم روایت، اگر شما اطلاع دارید الان یا بعدن، من کان لله کان الله له. اینو زیاد میگن علما و عرفا در فلسفه هم، حالا بحث فلسفی مهمی نداره این جمله، اما بحث اخلاقی، من کان لله کان الله له، خب جمله غلطی نیست. حالا حدیث باشه ببینید، سرچ کنید، من وقت نکردم نگاه کنم، حدیث باشه یا نباشه محتوا درسته، قابل دفاع است. متاها ما وقتی برای خدا باشیم یه موجود عاجز محتاج لله، وقتی خدا برای ماست یک غنی به ذات قادر مطلق، یعنی چه، این معامله اینجوری هم هست، یه طرف معامله به تو هازا به هازا، یه طرفش هیچه، به قول اون بنده خدا هوچه، هیچه هوچه، یه طرفش وجود مطلقه و مطلق الوجوده. ولی خب هست دیگه، من کان لله کان الله له. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضری که بحثمون راجع به شرطیت بلوغ بود، فکر میکنم امروز در همین تتمه وقت بتونیم این بحث رو ببندیم و فردا بریم سراغ بحث جدید. بحث مهمی هم بود که آیا برای همه تکالیف لازمه بگیم بلوغ شرطه. قرار شد منظور ما از بلوغ هم همون بلوغ شرعی، حالا با اختلافاتی که درش هست. پیدا کردیم آقایون، به قول معروف چراغ قوه انداختیم تو تاریکی، یه بزرگی رو پیدا کردیم که راجع به شرطیت بلوغ نسبت به همه تکالیف دغدغه داشت، قبول نداشت. آقای نائینی نسبت به قضیه تعلم، تعلم احکام، تعلم اعتقادات، البته مخالف هم داشت که دیدید. امروز دوستان من الان نمیدونم کسی این بحث رو مطرح کرده یا نکرده، شاید کسی دنبال کنه از نرم افزارها این طرف اون طرف ببینه. حالا لذا این که میگم، میخوام بگم الان داریم مطرحش میکنیم. البته من در دور قبل اصول فقهم 27 سال پیش اون موقع مطرح کردم، آیا میتونیم نسبت به غیر وجوب تعلم، تعلم احکام، همین حرف رو بزنیم؟ یعنی بگیم واجبات و محرماتی که ضروری عقله، لازم نیست آدم مسلمان باشه تا بفهمه، کافی عاقل باشه تا بفهمه، بگیم نسبت به این سری واجبات و محرمات هم بلوغ شرط نباشه، بلوغ شرط نباشه. ثمرش هم که دیگه میدونید چقدر هست. توضیح میدم. ببینید، ما خیلی از واجباتی که در شریعت مطهر داریم واجباتی است که ضرورت عقلم درک میکنه، درسته؟ چقدر شما تو مکاسب میخوندید که تدل علیه الادله الاربعه، ادله اربعه معنا داره ها، یعنی اگر قرآن کنار، روایات کنار، اجماع هم کنار، خود عقل درک میکنه. یا تو محرمات، مکاسب محرمه بیشتر محرمات رو می آورد، می گفت دلالت می کند بر حرمت و قبح این کار ادله اربعه. پس بنابراین ما خیلی از واجبات داریم، خیلی از محرمات داریم که ضروری عقله. خب اگر اینطوره یک کسی بگه آقا این سنخ واجبات، این سنخ محرمات شرطش بلوغ نیست، حتی شرطش عقل هست، توجه، التفات، اینه که قبلا گفتیم، علم به موضوع، اینا درست، اما دیگه شرطش بلوغ نباشه. ولذا اگر یه بچه مراهق نزدیک بلوغ که تمییزش کامله میتونه تشخیص بده، خب با علم به این که این کار پلشت قبیحه، بیاد مثلا مرتکب بشه، بگیم شرعاً کار حرام مرتکب شده، میگید اه عجب شرعاً، چون بحث عقل که نیست، چون عقل فایده نداره، بنا شد عقل ادراک داشته باشه. طبق مبنای ما میدونی که عقل درکش فقط اگه کشف حکم شرعی بکنه، و الا عقل نمیتونه ما رو محکوم کنه، ما رو استقاق عقاب بگه، استقاق سبب، اونو مال شرعه، حاکم عقل نیست. حرفی که دیگه زدیم هفته گذشته تو فقه عقلم که بنا شد مطالعه کنیم، شرعن دارم میگم، ما بگیم آقا این سنخ واجبات برای غیر بالغ که البته ممیز باشه، درک داشته باشه، التفات به قبح داشته باشه یا التفات به حسن داشته باشه، بگیم این سن اینا هم استثناء میشه. آقای نائینی دیگه تا اینجا نیومده بود، توجه میکنید، تا اینجایی که من یادمه از گذشته، البته یه عبارتی داشت همین چند روز پیش که مناطن میگرفت، چون ایشون میگفت حسن، میگفت تعلم با جلوتر یاد بگیره چون عقلش درک میکنه. اگر این علت رو بگیریم میگن العلت رو تعمم، بگیم خب اینجا هم عقل درک میکنه. ولذا اگر فرض کنید یه بچه ای در یه جایی که عقل همین بچه، فرضمون اینه، مثل عقل بزرگ اینقدر ضروریه، درک میکنه ضرورت کار رو و انجام نده، این متخلف به حساب میاد. ببینید من نمیخوام نظر قاطع بدم، درسمونم درس فقه نیست، درس اصوله. درس اصول یعنی به اصطلاح ادوات استنباط رو بده به محقق. به نظر ما، من نوشتم لا یبعد ذلک، بعید نیست ملتزم بشید، چون مانعی که نداره. ببینید از این جهت که بگید آقا بچه سرش نمیشه، من اینو گفتم، نمیدونم دلیل از شریعت داریم، حالا میرسیم اونو میرسیم. اگر ما اینو قائل بشیم با توجه به ضرورت عقل و کسی معتقد بشه، بعید نیست. فقط یه مانع ما داریم. کدام مانع؟ حدیث رفع قلم. خب حدیث رفع قلم هم که دیدید ما در تعلم احکام، در تعلم احکام قائل به تخصیصش شدیم، یعنی بابش رو باز کردیم. البته نه که ما قائل بشیم، قبل از ما آقای نائینی قائل شدن، حالا بعضی ها اصرار دارن از گذشته ها یه نفر گفته باشه، حتما از درگذشتگان باشه، آقای نائینی فرمود دیگه. درست شاگرد ایشون قبول نکرد، شاگرد ایشون آقای خود، ولی ما گفتیم چه مانعی داره اگر تو وقت خودش واجبات از بین میره، محرمات ارتکاب پیدا میکنه. میگفتیم یادتون میاد هفته گذشته، فردا صبح این بچه میخواد نماز بخونه، یا شما بگید فردا صبح نماز نداره تا دو سه روز، یه فرجه میدید فرصت یادگیری، آخه نمیدید بهش، خب دچار یه تناقض میشید. حل تناقض هم به اینه که قائل بشیم واجبه، چون بچه فرض کردیم که توجه داره، میتونه یاد بگیره، حدیث رفع قلم تخصیص خورده باشه. اینجا هم همین حرفو میتونیم بزنیم. البته خوب دقت کنید، این البته خیلی حرف توشه. البته اینجا اگر شارع رد کنه این حرف ما رو، یعنی مثلا یه کسی وقت بگذاره، واقعا دوستان اینجا وقت میخواد، یه کسی وقت بگذاره توجه میکنی و یه دور مثلا روایات رو ببینه روایات غیر از حدیث رفع قلم زبانش زبان عفو از غیر بالغ، بادا ما بادا، یا زبان عفو نیست. برای زمان بهتون بگم اگر کسی رفت روایات و گشت، حالا قرآن که نمیشه چیزی در بیاری ازش، مثلا روایات و گشت، روایاتی درست معتبر و رسید به این که در اسلام بچه نابالغ حتی نسبت به این سنخ واجبات و این سنخ محرمات در عفوه، اشکال نداره، اون دیگه حالا روایات گفت، ما هم رو چشم میزنیم. اما این باید برسه انسان به این مطلب از ادله، که بسیار بعید میدونم چنین ادله ای باشه. ما تا چون بنا نداریم بیشتر از علممون حرف بزنیم و این یه وقت نسبتا مفصلی میخواد، کلید واژه‌ام که نداره آدم بزنه سرچ کنه بگه یه ساعت میشنم از طریق نرم افزارها در اینا، نه اینا باید قوته‌ور بشه در متون، با این نگاه یه دور مثلا کافی رو نگاه کنه، یه سری مجلدات بهار رو نگاه کنه، ببینه اگر روایات خط کشیدن روی این مطلب غیر از حدیث رفع قلم، مثلا ادله مختلف داریم که آقا بچه در فسحه است، به قول عربا فی فسحته، در توسعه است، خب ما این حرف رو پس میگیریم. البته منم نظر قطعی گفتم لا یبعد ذلک، ولی اگر نرسیدیم اقتضای عقل همینه که عرض کردم که بگیم بعید نیست شارع مقدس تو این واجبات و محرمات حتی بچه رو مؤاخذه بکنه، نهایتا اون حدیث رفع قلم تخصیص بخوره. اینجا یه سوال برای شما پیش میاد، 4-5 دقیقه وقت داریم، دقت کنید. سوال اینه که شما در وجوب تعلم تقریبا قاطعانه قائل به تخصیص شدید، نشدید؟ اینجا چرا با داریم با اگر و مگر برگزار میکنیم؟ چرا اینجا قائل به تخصیص نشیم؟ میخواد این برگر رو من این تکش رو براتون پیاده کنم، اگه مطمئن بودم روان هست و همه دوستان شماها که از فضلا هستید، حالا خیلی ها که صدا رو میشنون، شاید این کار رو نمی کردم، ولی یه برگرم نگاه بکنید ببینید همون صفحه 80 و صفحه 90 وسط های صفحه، نمیدونم اوائل صفحه، لا یبعد ذلک پیدا کردید؟
اول
صفحه هست، میگن اول صفحه هست، میفهمن اول صفحه هست. این لا یبعد ذلک همینه که بعید نیست با این معتقد بشیم بگیم بلوغ شرط نیست. بعد ما لم یبن عنه شیئون، بعد از اینکه مانعی نداره و امکان الالتزام به تخصیص، شاید برگه باشه به تغییر، درسته؟ بله، چون حدیث رفع قلم حسب متعلق داره فی کل شیء، اینجا تخصیص بگیم فنی تره. ازا من عبارت رو بعد امروز صبح که میخوندم تعبیر رو عوض کنم، گرچه تغییرم غلط نیست چون اینا جای همدیگه استعمال میشن. و امکان الالتزام به تخصیص به نسبت الی شریفت رفع القلم، حدیث شریف رفع القلم میگیم تخصیص خورده. نعم ان اعمال تعبد، یه لحظه شکرم انه شاید انه بخونیم، نعم این نگاه کنید مایل بودید، اعمال تعبد من الشارع اگر شارع اعمال تعبد کنه، یعنی مقابل این لا یبعد چی بفرماد؟ اگر بخواد اعمال تعبد کنه چی بگه؟ به عدم جعل تکلیف فی هذه القضایا علا غیر البالغین، بگه آقا عقل میگه ولی من خواستم وسعت بدم، بده دارم ارفاق میکنم برای غیر بالغ. اگر اعمال تعبد ممکنون من دون ان یترتب علیه المحظور الذی اشرنا الیه فی قضیه وجوب تعلم، بدون که اون مشکل قبلی مطرح بشه. آخه ببینید، ما در بحث قبلی میگفتیم شارع نمیتونه اجازه بده، اجازه ترک تعلم بده به بچه، چون فردا صبح چی میشه؟ فردا صبح نماز بچه خراب میشه، فردا صبح بچه باید مؤمن باشه چون بالغ شده بلد نیست. گفتیم این محضور رو چکار میکنید؟ پس باید بگیم شبش یکی دو روز قبلش واجب شرعی بشه. اینجا با اونجا تفاوت داره. اینجا اگر شارع بگه من تکلیف از بچه برمیدارم حتی نسبت به ضرورت‌های عقلی، مشکلی نداره، هیچ مشکل نداره. اینجا دوستان باید فکر کنه این دوتا با هم چه فرقی میکنه که اونجا محظور داشت و اینجا محظور نداره. یک کمی احساس میکنم بخوام میتونم بگم سریع، ولی باعث میشه که اونطوری که مطلب جایگاه خودشو داره نه. شما مطالعه کنید دوستان، شب البته قبلش چند دقیقه فکر کنید، چون ادامهش داره جواب میده، بعد مطالعه کنید. انشاءالله فردا این بحث تمام میشه، میریم سراغ الان من نگاه نکردم ببینم بحث بعدیمون تو اون جدولی که دادیم، یعنی فراموش کردم چیه. انشاءالله فردا مطرح میکنیم دیگه، بعدا مطالعه میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
سایی خانم شما که ما باید یه روایت دیگه پیدا کنیم برای مثلا اون حدیث بجای حدیث لفظ، چه لزومی ما داره؟ خود حدیث لفظ وقت عموم داره، اونم که فرمودید امکان داره،
نه
دقت
نکرد
اونجا هم که محضور نداره.
بله خیلی قشنگه، ولی گوش کنید. یکی از بگه خب همین روایت کافیه دیگه. فرض برای این است که اینجا ما باید به یک مسلمان برسیم، یعنی روایت هم عدلا میتونه باشه که نه اصلا ما غیر بالغ رو به طور مطلق در فسحه قرار داریم و این روایت میشه یک دلیل. اگر به یک به اصطلاح نظام برسید، بگیمش نظام حلقوی دیگه، که بگیم نشه قاعده تحسیس شد، یعنی در واقعی دلیل قاطعی پیدا، این خب میشه قائل بگیم عام تحسیس بخواد. خواستم از دلیل ظنی حدیث رفع قلم شما رو ببرم به دلیل قطعی متراکم متوازد. مثلا اگر 5 تا 10 تا روایت آوردید که دقیقا همین مورد ما رو جواب بده ها، اون وقت ما دیگه تسلیم
روایت داریم که وقتی که بچه ها عقلشون درک میکنه بهشون نمیسه
بلندتر
روایت داریم فکر کنم از امیر المومنین میگه وقتی بچه عقلش درک میکنه بهش نماز یاد بدید، همچنین روایت هایی داریم
مروسب یا نکن به صلات. اما اینا چه ربطی داره که اینا
خب از این باب که بگیم آقا بلوغ و اینها به همون چیزی که از رتاریم فرمان، چون قبل از
اینو فردا چون بعضی رفقای دیگه تون هم داشتن یک کمی زودتر بیاد من حواسم هست و اینو مطرح کنید، چون فردا میخوام از این بس بیریم بیرون هرچه سواله مطرح بشه. دیدم بعضی هم همین سوال آوردن، این ربطی نداره. بچه ها رو فرمان بدید به نماز، 7 سالشون شد عادت بدید، بسیار خوب. این معنیش اینه که بچه ها تکلیف دارن، یعنی تو ضرور تازه این نماز که قطعا من قائل نیستم که تکلیف دارن، تو نماز تعبده، فقط ضروریات مثلا اخلاقی اونش که حرمتش مسلمه یا مصلحتش قطعیه اونا، نه نماز و روزه و اینا که ابدا کس قائل نیست، من قائل نیست ابدا. اونجا بحث شرعیت مطرح میشه. بحث شرعیت از محور بحث ما اینجا نوشتم دیگه، بحث شرعیت این مسئله بسیار مهمیه. ما انشاءالله در فکر کنم بحث مقدمه واجب اونجا میاریم، یعنی تو اصول داریم این بحث رفتی به اینجا نداریم.
بس سوال ببخشید، به التفاتی نظرت داری اومدید التفات را جدا کردید، به التفات مگه عقل نیست؟
من نیم فهمم
اون بحثی که فرمودید عقل را گفتید آقا یکی از شرایط عامه تکلیف، حضرت علی فرمودی سر التفات درسته؟ این ظرف این متناسب، این ظرف این التفات کجاست؟
میگه قوه التفات باشه عقل، قوه التفات عقله. مطمئن ما میگفتیم صرف عقل که مقابلش دیوانه باشه نگید، عقلی بگید که توش التفات باشه، که بعد افراد فراموشکار و فرتوت و اینا رو خارج کنیم. منظور ما کاملا روشن، حال دی نبرید تو این که وعایش چی باشد و ظرفش چی باشد و مظروفش چی باشد. بالاخره اون چه مسلمه عقل از قوای التفاته. خب عقل نباشه التفات نیست، اما بعضی وقتا عقل هست به این معنا که نمیگیم دیوانه ولی التفات نیست. اینو میخواستیم بگیم، بگیم اینا فایده نداره.
اگر که ما گفتیم ضروریات عقل طبق این حرف قابل مؤاخذه هست، بعد با این صحبت که عقل فقط درک میکنه حکم نمیده، این چطور سازگاره؟ چون چیزی میتونه مؤاخذه بکنه که حکم داشته باشه.
نه، این ضرورتی که میگیم نه به خاطر عقل، چون این ضرورت رو بگیم این همون بحث تعلق، بعد ازش وجوب و چیز شرعی در بیاریم. یعنی میدونید عقل درک داره، خیلی تو سر عقل نزنید، ولی عقل میگه هیچ قانونگذاری نمیتواند اینو واجب، یعنی عقل اینه دیگه در ملازم، لذا کشف و حکم شرعی میکنیم باهاش. در واقع عقل زبانش اینه، میگه من درک میکنم و هیچ قانونگذاری، نمیگه من اقامت میکنم و حق نداره بگه، ولی اینو میگه، میگه هیچ قانونگذاری نمیتونه اینو واجب نکنه، نمیتونه حرام نکنه با توجه به این مصلحتی که داره یا مفسده که داره، لذا کشفات شرعی میکنه.
حتی موارد امروز رو
بله بله گفتم که دمید. شاید یه لحظه مثلا از ذهنتون از کلاس رفته بیرون بله. گفتم بس اصلا سر وجوب شرعی این هاست، نه وجوب عقلی که بنا شد نداشته باشیم. بعد حالا ببینید تو عبارات هم هست، ببینید واجباتن او محرمات، واجباتن او محرماتن شرعیه معماله ها من الاثار. حالا خوش دارم الحمدلله خیلی ممنون.
سوالی داشتم.
بله.
این داشتم در حال تحقیق بود.
بلندتر اگر بگید.
من تیپ کلاس نداره طرح
طور نیست. جار.
این راجع به بحث اخلاقی در کنترل موالید هست. می‌خواستم ببینم که از راه مقاصد شریعت ممکن این نصوص اخلاقی رو جزء نصوص مقاصد یعنی مبین مقاصد شریعت به حساب بیاریم. از این طریق وارد شیم.
متوجه نشدم.
ما میخواییم مثلا بررسی اخلاقی بکنی ابعاد مثبت و منفی کنترل جمعیت رو.
خب
یه بحثی رو تحت عنوان مقاصد شریعت ما باز بکنیم، این روایات اخلاقی که در این باب وجود داره این رو جزء نصوص مبین مقاصد شریعت به حساب بیاری و از این طریق بخواییم وارد بشیم.
یعنی بگیم مثلا ازدیاد نسل کثرت مثلا نسل یا نسل مسلمانان امت محمد صلی الله علیه و آله از مقاصد شریعته
مثلا.
میتونیم
از این طریق مثلا وارد شیم بحثایی که شما تو بحث مقاصد شریعت
بعد اگه بخواد ازش استنباط و حکم کنه اون دوباره فرایند
نه استنباط فقط بحث اخلاقی میخوایم بکنیم.
خوبه اشکال نداره،
میشه از این طریق وارد شو.
یعنی از مقاصد بگیریم خیلی بلده. راحت بگیم آیا فرزند آوری میگه مثلا چیز باشه
یا اصلا جلوگیری از ازدیاد نسل رو جزء چیزهایی بگیریم که با مقاصد شریعت در تضاد هست،
منافات داره.
بله
مثلا با توجه به اون صرف ازدیاد نسل هم نیست، مثلا پیری جمعیت
بله.
بله بعد مثلا شوکت مسلمین خود چهار تا کشور پیر فرتوت سالمند، حتی با احتیاط، حالا لازم نیست آدم اظهار نظر قاطعانه بکنه که بعد بگن چقدر پشتش کار میدانی شده نشده. به نظر ما میشه،
پس میشه این رو
حتی اقل الان رد نمکن
استاد.
یه
بحثی رو الان تو بحث اخلاق مطرح کردید، بحث رتبه احکام که مثلا شارع یک رتبه رو برای این حکم در نظر میگیره بعد ما یک چیز دیگه.
تو بحث فقه نظام این رتبه احکام، کشف رتبه احکام، اهتمام شارع نسبت به احکام یکی از مواردش که حالا با مثلا فقه الاولویات به این دنبال اون اهتمامات شارع. نکته ای که هست اینه که اونجایی که خب علم داریم که کشف، اونجایی که احتمال داریم، احتمال بیشتر میدیم، زن داریم، اونجا هم خب مثلا تعدید روشن، ولی اونجایی که شک داریم نسبت به احتمام شارع که این حکم جایگاهش مثلا چه شکلی میشه، خب اگر تو اگر توی مقام انتصال باشه خب تزاهم تأخیر مثلا چه کنه، اگر تو مقام کشف حکم و رتبه بندی احکام چه ملاکی میشه پیدا کرد؟
اگر نرسیم، چون بعضی وقتا میدونیم که مثلا یک طرف حداقلش اینه که محتمل الاهمیه هست،
نه فرض رو شک بذارید،
مساوی مساوی چه تأخیر دیگه
توی کشف و رتبه بندی احکام
چه تأخیری؟
اونجا هم باز اصول عملیه، یعنی میاد،
بله،
یعنی اونجا فرق نمیکنه،
البته تأخیر اصول عملیه نیستا، یعنی تأخیر که در تزاهم میگن غیر از اصالت و تأخیری است که در اصول عملیه میگن، ولی اگر چیز شد یعنی به هیچ راه نرسیدید و مثلا میخواد قانون بدید،
آره تو مقام کشف میکن قانون،
اگر مقام کشفید که هیچ طرف کشف نکردید اصل تأخیر میاد، منتها چون از خود همین چیز شرعی دارید استفاده میکنید میتونید به اصل اما اذن فتخیر تمسک کنید و قائل به تأخیر بشید. مگر آقایون نمیگن، میگن وقتی که دو روایت داریم تعارض کردن اگر هیچ جهت فضیلت نداشتن، حال بعضی میگن تصاحب، بعضی میگن تأخیر دیگه، حال به تأخیر میشه،
یعنی که مقام کشف هم
فرق میکنه، همین مال اصلا این بحث تأخیر مال کشفه.
بعد یه نکته که
تعارض بین دو حجت که
بگیم کدوم مال مبنای تأخیر،
یه نکته شما تو فقه المصلحت داشتید، این نکته تو فقه و مصلحت داشتید، این که توی تعریض مثلا خیابون ها
ببخشید این نباید جزوتون من ببینم، باید دارن جزوه نشون بدید، حالا من اون دیدم شما رو
یک شه امتحانش رو دادم،
بله دارم، باید بگم اونم باید امضا کنم، بفرمایید، حالا من چون شما چشماتون آشناس امضا میکنم،
بله چشماتون امضا تو فقه و مصلحت بحث تعریض خیابون رو با بحث مثلا عدم اذن مالک ساختمون رو یک تضاهمی برقرار کردی، بعد اونجا بحثتون رو قسمت چی بود؟ روی این بود که اینجا جز مسئله مثلا ضروری نیست، از اونجا اون ضروریه، بعد یعنی میخواستید اونجا مطرح بکنید که غیر ضروری و ضروری هم مثلا چی میشه؟ مقدم میشه بعضی وقتا، درسته؟
نقل من آخون که
میخوام اینو بگم که این جور موارد که از قانون رو میشه مثلا حوالش داد به حکم حاکم، از جهت حکم حاکم که ضرورت داره اتباعش، از اون جهت نمیشه بگیم که قانونم ضروری شد دیگه، اون بحث تحسین شد دیگه نداره،
حکم حاکم اگر نباشه حاکم اصلا نمیتونه حکم کنه، شما اول یه حکم حاکم فرض میکنه، میگه خب حکم حاکم، حاکم که نمیتونه تا شارع بهش اجازه نده خوب کنه، و خب برای همه اون بحث ما برمیگرد، این حاکم میتونه از پیش خودش حکم کنه،
به مصلحت رو مصلحت
برای حالا هر چیز رو ببینه، برای مصلحت اصطلاح چیز رو ببینه، بعد تا حاکم نمیتونه حکم کنه، یه مقدارم آقای چیز اینا بحثه هی حکم حاکم، فکرم حکم حاکم، حاکم مولای همه است، همه چی دستشه، گویا میگه ولایت مطلق معناش اینه، فقط موندن که آیا تسلط مثلا زنان دیگران هم داره یا نه،
این از نمیشه به این باب بردش و
نه قبلش با
تا ضروری رو کنار هم قرار داد، به جای اینکه ضروری رو
بدونم حاکم نمیتونه واقع رو عوض کنه، حاکم محدوده تو حوزه مصلحته، و فرض نه که یه طرف مصلحت ضروری است، یه طرف مصلحت چی مثلا حاجی،
مصلحت یک جا عمومی میشه، مصلحت یک جا فردی شده،
حالا اون باشه بود بس همون میشه مقدم، اگر بگیم هر مصلحت عمومی مقدم که محل بحثه،
نه خب حالا این فرض عمومی بودن
نه عمومی هم باشه،
حالا خب منظوری که راه حکم حاکم درستش بکنیم
نمیتونیم،